پیشبینی کنن، نه تنها باید با اوضاع زمان خودشون آگاه باشن، باید مصائبی که در آینده میخواد پیش بیاد اون چنون جامعه شناس باشن که بفهمن که در 50 سال بعد چنین خواهد شد. بلقد آتینا ابراهیم رشده. یکی از چیزهایی که به نهضت حسین ابن علی ارزش زیادی میدهد اون روشنبینیش آقا، روشندینی یعنی چه؟ یعنی حسین در اون روز چیزهایی را در خشت خام دید که دیگران در آینه هم نمی دیدن. ما امروز نشستیم ما اوضاع اون زمان رو تشریح می کنیم، ولی مردمی که در اون زمان بودن اون چنان که حسین ابن علی می فهمید که نمی فهمیدن. به این حسین ابن علی بود که باز می فهمید روابط که در اون زمان مثل این زمان نبود. حوادثی اگر در شام اتفاق می افتاد، مردمی که در کوفه یا در مدینه بودن خیلی دیر خبردار می شدن و گاهی وقتا هیچ خبردار نمی شدن، اصلا نمی فهمیدن چه خبر است. بهترین دلیلش داستان اهل مدینه است. حسین ابن علی در مدینه قیام می کند، بیعت نمی کند، می رود مکه، بعدم اون جریان ها پیش میاد تا شهید می شود، تازه عامه مردم مدینه چشماشون می مالن، حسین ابن علی شهید شد، چرا؟ بریم شام در مرکز خلافت تا ببینیم قضیه از چه قرار بوده، چرا ابا عبدالله شهید شد. یه هیئت 7-8 نفری مأمور میکنن میرون به شام، مدتی اینها در شام میمونن، تحقیق میکنن، حتی با خلیفه ملاقات میکنن، اوضاع و احوال رو کاملا میبینن، برمیگردن. وقتی مردم ازشون میپرسن قضیه از چه قرار بود، میگن نپرسی، قضیه از این قرار بود که ما در مدتی که در شام بودیم می ترسیدیم که از آسمون سنگ ببارد و ما هم از میان بردیم. تازه اون حرفی که ابا عبدالله گفت و علی اسلام السلام اذ قد بلیت الامت براعا مثل یزید، بعد از اون تکان شدیدی که حسین می دهد و آقایون از جاشون بلند می کند، می فرستد بیروند به شام و برمی گردن، تازه اعتراف می کنند راست گفت حسین ابن علی. گفتن مگر چه قضیه بود؟ گفتن همینقدر بهتون بگیم، ما از نزد کسی آمدیم که علنا شراب می نوشد، علنا سگ بازی می کند، یوز بازی می کند، هر فسقی را، و حتی اونا در تعبیر خودشون گفتن که و با محارم خودش این مرد زنا می کند. اون وقت تازه فهمیدن پیشبینی ابا عبدالله را که حسین از روز اول اینها را میدانست. در روز عاشورا هم فرمود به این که اینها من خواهند کشت، اما من از امروز به شما خواهم گفت که بعد از کشتن من اینها هم دیگه نخواهند توانست به حکومت خودشون ادامه بدن. آل ابی سفیان هم دیگه رفتن. آل ابو سفیان که خیلی زود رفتن، بلکه آل امیه نتوانستن به حکومت خودشون ادامه بدن که بعد بن العباس بر همین اساس آمدن و خلافت رو از اونها تصاحب کردن، 500 سال خلافت کردن، در صورتی که بنی امیه بعد از قضیه کربلا دائما حکومتشون متزلزل بود. چه اثری از این بهتر و بیشتر که در میان خود بنی امیه مخالف پیدا کرد؟ عجیب. همین ابن زیاد با این شقاوت به اینها نیروی معنویت میرسوند. یه برادری دارد به نام عثمان ابن زیاد. این عبیدالله ابن زیاد بود و عثمان ابن زیاد آمد به برادرش گفت برادر، من دلم میخواست، آرزو میکردم تمام اولاد زیاد به فقر و ذلت و نکبت و بدبختی دچار میتونن و چنین جنایتی در خاندان ما پیدا نمیشه. مادرش یه زن بدکاره است، مرجانه یک زن بدکاره است. وقتی که پسرش چنین کاری را کرد بهش گفت، گفت پسرم این کاری کردی، ولی این را بدن دیگه بویی از بهشت نخواهی شنید. مروان حکم، اون شقی ازل و ابد، برادری دارد به نام یحیی بن حکم. اینا آل مروان هستن دیگه، اینا اصلا معروفن. در مجلس یزید از جا بلند شد به عنوان یک معترض، گفت سبحان الله، اولاد سمیه، یعنی اولاد مادر زیاد،
اولاد سمیه و دختران سمیه باید محترم باشن، ولی آل پیغمبر رو به این وضع تو در این مجلس حاضر کرده ای؟
اونم یکی. ببینید ندای حسینی از درون خانه اینها بلند شد. داستان هند زن یزید را هم که شنیدید که از اندرون خانه یزید حرکت کرد آمد به عنوان یک معترض به این وضع که یزید مجبور شد اصلا تکذیب بکند، بگه اصلا من راضی به این کار نبودم، به این کار من نکردم، و عبیدالله زیاد هم از توش خود کرد. و آخرین مطلبش این بود یزید میمیرد، یزید اون دو سال بعد را با یک نکبتی حکومت میکند، دو سال بعد را بعد میمیرد، بعد پسرش معاویه ابن یزید که خلیفه و ولیعهد اوست، یعنی کسی که معاویه برای اینها تأسیس کرد این اوضاع را، بعد یه 40 روزی که گذشت رفت بالای منبر گفت ایها الناس جد من معاویه با علی ابن ابی طالب جنگید و حق با علی بود نه با جد من. پدرم یزید با حسین ابن علی جنگید، حق با حسین بود نه با پدرم، و من از این پدر بیزاری میجویم و من خودم رو شایسته خلافت نمیدانم. من برای این که گناهانی که جد پدرم مرتکب شدن مثل اونها رو مرتکب نشم اعلان میکنم من از این خلافت کنارگیری میکنم. کنار رم. این نیروی حسین ابن علی بود رو کنار رم. نیروی حقیقت بود، نیروی حسین ابن علی بود، در دوست و دشمن اثر گذاشت. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
به سر اگر تو را بود هوای او، گذر نما دمی به کربلای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العتج زن نوای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العتج زن نوای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العتج زن نوای او. خوشا به حال عاشقان درگهش، که سر خوشند از میل ولای او، که سر خوشند از میل ولای او،
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
چه کار آیدت ز گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی،
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر بسیاری از کارشناسان کتاب گلستان شاهکار بلاغت فارسی است که سعدی در سال 656 آن را تألیف کرد. برتری نثر کتاب گلستان در مسجع بودن آن است، چرا که به لطف این نوع نثر سعدی جهان دیده توانست تجربیات خود را در قالب حکایت‌های مختلف در اختیار همگان بگذارد و به نوعی به کمک آنها درس اخلاق بدهد. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایراندوست. بشنوید.
هر که به تأدیب دنیا راه ثواب نگیرد، به تعذیب عقبا گرفتار آید. ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر. پند است خطاب مهتران آنگه بند، چون پند دهند و نشنوی بند نهند.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایراندوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم و درود و سلام به حضور شما مخاطبان عزیز برنامه گلستانه. حکمت 91 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکمت گفته اگر کسی از بلاها و گوشمالی‌های روزگار درس عبرت نگیره و راه درست رو انتخاب نکنه، حتما به بلاها و عذابهای آخرت دچار میشه. تأدیب هم به معنای تنبیه و عقوبت و گوشمالی دادن هست و هم به معنای ادب و اصلاح و تربیت، که البته در این حکمت معنای اول مراده، یعنی عقوبت و گوشمالی دادن. هر که به تأدیب دنیا راه ثواب نگیرد، در این عبارت حرف که وقتی با آن، این، هر و ضمایر شخصی بیاد به معنی کسی که و شخصی که به کار میره و حرف به هم یعنی به وسیله، به سبب. پس عبارت اینطور معنا میشه: هر شخصی که به وسیله گوشمالی و تنبیه و بلاهای دنیا راه درست و حق رو در پیش نگیره، به عذاب در آخرت مبتلا میشه. تعذیب یعنی عذاب دادن، عقوبت کردن. عقبا آخرت، رستاخیز، قیامت مقابل دنیاست. و عبارت ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر، این عبارت سعدی آیه 21 سوره سجده هست که میگه ما کافران رو عذاب نزدیکتر یعنی بلاهای دنیا میچشونیم غیر آن عذاب بزرگتر و شدیدتر، یعنی عذاب قیامت. برای چی؟ تا مگر متنبه و پشیمان بشن و به سوی خدا بازگردن. مفاد این آیه دقیقاً برابر سخن سعدی تو همین حکمت هست. پند از خطاب مهتران آنگه بند، یعنی بزرگان و حکیمان اول از راه پند و نصیحت به ارشاد میپردازند. اونگاه اگر تبهکاران با پند اصلاح نشدند، دستور بند و قل و زنجیر میدن تا در بند اصلاح بشن. دو کلمه بند و پند جناس خط، یعنی شکل دو کلمه در یک جمله یا یک بیت غیر از نقطه هاش یکسانه. دو اندرز اخلاقی هم در این حکمت هست. اندرز نخست اخلاقی از این حکمت توجه به تأدیب دنیاست. سعدی در این حکمت ما رو به تأدیب دنیا توجه داده. تأدیب در اینجا یعنی تنبیه کردن. و این نوع گوشمالی و عذاب رو با آیه ولنذیقنهم من العذاب الادنى مطرح کرده. عذاب ادنا همین گوشمالی و عذاب دنیاست. رسول خدا صلوات الله علیه فرمود مراد از العذاب الادنى در این آیه مصیبت ها، بیماری ها و رنج هایی است که انسان در دنیا به اون گرفتار میشه، یکی از سنت‌های خدا گرفتار کردن انسان خطاکار به تأدیب دنیا و بلاهای دنیاست تا از راه خطا بازگرده، به دلالت و لنذیقنهم من العذاب الادنا در آغاز آیه و لعلهم یرجعون در پایان آیه. همچنین نتیجه میگیریم که در تربیت همیشه همه جا محبت کارساز نیست، گاهی برخورد تند و قهر لازمه. عبارت العذاب الادنا در این آیه و عبارت تأدیب دنیا در حکمت سعدی به همین امر اشاره داره. البته عذاب آخرت از همه عذابهای دنیوی بزرگتره و سعدی آن رو تعذیب عقبا نامیده. تأدیب دنیا بر چند قسمه. اول، تأدیب برای تطهیر. گاهی بلا برای پاکسازی و تطهیره. ممکنه از انسان مؤمن یک اعمال زشتی سر بزنه که کفاره و جبران کننده خطا و گناه او همین تأدیبه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در دعای کمیل این تأدیب رو قلیل و یسیر میدونه. الا ان ذلک بلاء و مکروه، قلیل و مکسوه، یسیر و بقاؤه، قصیر و مدته. این تأدیب و ناگواری دنیا درنگش کم است، بقایش اندک است، مدتش کوتاهه، ولی خب جبران کننده خطاها و گناهها هست. دوم، تأدیب برای رشد و ترفیع، و اون تأدیبیه که برای ترفیع درجه معنوی انسان هست. یعنی اینطور نیست که همیشه بلای مؤمن به خاطر خطای او باشه، بلکه گاهی بلا میبینه تا مقامش نزد خدا بالاتر بره. در روایات آمده است گرفتارترین افراد تو این دنیا اول انبیا هستند و در درجه بعدی کسانی هستند که دنبال آنها قرار دارند. پس هر که مقرب تر باشه خدای متعال بر او سخت تر میگیره. هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. دومین اندرز اخلاقی توجه به پند قبل از بنده. این نکته رو سعدی در بیت پایانی گفته که بزرگان و حکیمان اول از راه پند و نصیحت به ارشاد می پردازند، بعدن اگر تبهکاران با پند اصلاح نشدند دستور بند و قل و زنجیر می دهند. برای آرزوهای خوبتون به درگاه حضرت حق دعا می کنم. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج، الى کمیل ابن زیاد النخعی، الى سلمان الفارسی، الى امراء البلاد في معنى الصلاة. اما بعد،
منشور امین.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش بی همتا. سلام به همه شما خوبان شنونده. امیدواریم با معجزه نام و یاد خدا آرامش و توکل همراه همیشگی دلاتون باشه. با افتخار وسعت بیکران کلام حضرت امیر رو تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
هم اتاقی خوابگاه هم بود. مرضیه سال سوم رشته فلسفه بود و من رشته معماری. می گفت خیلی وقته به همه چی شک کردم. انگار میون این همه مکتب و نظریه گم شدم. منم چند هفته‌ای بود که درگیر درست کردن ماکت یا نمونک یه ساختمون بودم. اما به هر دری می زدم نمی تونستم راه پله رو جای درستی طراحی کنم. تا اینکه یه شب کنارش نشستم و بهش گفتم مرضیه جان، نمیدونم به چی باور داری، اصلاً نمیخوام فکر خودمو بهت تحمیل کنم، اما باید حرف دلمو بهت بزنم. میدونی چند روز تو ساختن یه ماکت ساده گیر افتادم. دارم فکر میکنم حتی اگه سوادم نداشته باشیم، حتی اگه اسم هیچ مکتبی هم به گوشمون نخورده باشه، با دیدن آسمون و زمینی به این عظمت عقلمون گواهی میده دست کسی که فراتر از همه ماست تو کاره. مرضیه حرفی نزد. برام مهم نبود چیزی میگه یا نه، اما حس میکردم گل ایمان به قدرت خدا یه بار دیگه توی دلمون جوونه زده. به نظرم این بهترین درس از خوندن رشته معماری برای من بود، درسی که در مکتب مولا علی علیه السلام به زیبایی و شگفتی بیان شده. خطبه توحیدی 89 نهج البلاغه رو با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی و با همراهی شما یاران گرامی میشنویم.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی این برنامه. در این برنامه خطبه 89 نهج البلاغه فیض الاسلام، حضرت میفرمایند الحمدلله المعروف من غیر رؤیه و الخالق من غیر رویه، الذي لم يزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج. این خطبه یکی از خطبه های توحیدی امیر مؤمنان علیه السلام هست که در اوصاف و ویژگی های خدای متعال بیان کرده تا معرفت ما نسبت به ذات ربوبی بیشتر باشه. آغاز خطبه با حمد خداست، حمد خداوندی که این ویژگی رو داره که بدون رؤیت شناخته شده است. معمولا مسیر و معبر شناخت ما شناختهای حسی و بصری است، چیزی رو میبینیم یا میشنویم معرفت پیدا میکنیم، اما خداوندی که فراتر از دیدن هست اما معروفه، همه میشناسن ویژگی های او رو، تأثیر او رو، الوهیت پروردگار در هستی. پس بدون رؤیت شناخته شده است، آفریننده است بدون اینکه نیازی به تأمل و تدبر و فکر داشته باشه. الذی لم یزل قائما دائما، خدایی که پیوسته قائم دائم بوده، هم همیشگی است و هم قائمه، قوامش به خودشه و اون زمانی که هیچ چیز نبود خدا بود. ذالک مبتدع الخلق و وارثه و اله الخلق و رازقه. چنین خدایی، خدایی که آفریدگار هستی است و وارث هستی است. مبتدع از ریشه بدعت، مبدع هست، خداوند از نیست هست کرده همه موجودات رو، ابداع الهی است. خدا هم مبدع آفرینش هست و هم وارث، یعنی یک زمانی هم همه اینها از بین خواهند رفت و خدا خواهد ماند. خدا هم پدید آورنده است و هم وارث و اله الخلق و رازق. و خداوند آفریدگار مردم هست و رازق مردم. خب چنین خدایی با این عظمت، با این رحمانیت، با این مظاهر قدرت و جبروت، شایسته این هست که این خدا رو مدح کنیم و ستایش کنیم که آغاز این خطبه با حمد چنین خدایی آغاز شده.
یا الله یا رحمان یا ذل جلالی یا حی یا قیوم یا ذل کمالی یا الله یا رحمان یا ذل جلالی یا حی یا قیوم یا ذل کمالی یا مدبر الاکوان شیئن ورا شی شرقن وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي.
وقتی آلبوم خانوادگی رو ورق میزنیم میبینیم چقدر بزرگ شدیم و همه چیز رنگ و شکل تازه‌ای گرفته. به خودمون میاییم که جای خیلی ها تو این دنیا خالی شده. شایدم ته دلمون بلرزه وقتی بچه های ما عکسمونو توی آلبوم و گوشی هاشون نگاه میکنن. ما هستیم یا نه؟ آره، با این فکرها به خودمون میاییم. اونی که همیشه بوده و هست همونیه که ارزش داره لحظه هامونو وقف رضایتش کنیم. ادامه ی کلام توحیدی مولا علی علیه السلام رو از زبان استاد جواد محدثی تقدیم شما خوبان میکنیم.
در ادامه خطبه 89 ما ذکر کردیم که خداوند آفریدگار هستیست و قائم هست و دائم. اون زمانی که هیچ چیز نبوده خدا وجود داشته. خداوند آفریدگار موجودات و رازق هم است. در ادامه می‌خوانیم و شمس و القمر و دائبان فی مرضاته، خورشید و ماه میچرخند در مسیر و مدار رضای الهی، یعنی اینا تابع فرمان خدا هستند. یبلیان کل جدید و یقربان کل بعید، ماه و خورشید حرکت که می کنند هر نوعی رو، هر تازهی رو کهنه می کنند، می پوسانند. شما دقت کنید گذشته زمان سبب میشه که انسانهای جوان پیر میشن، کودکان بزرگ میشن، ساختمانهای مهم کهنه و فرسوده و پوسیده میشه، درختها فرتوت میشن، می خشکن، فلزها و آهنها زنگ میزنه، استخوانها میپوسه. میبینیم این گردش شب و روز هست که هر تازه‌ای رو کهنه میکنه و هر دوری رو نزدیک میکنه. عجل انسان، مرگ انسان به نظر میسه که خیلی دوره، به سر آمدن این قرن به نظر میسه که خیلی دور باشه. اینکه کی امام زمان ظهور کنه، کی قیامت برپا بشه، کی مرگ فرا برسه به نظر دور میاد، ولی به تدریج شب و روز هستن که هم هر دوری رو نزدیک میکنن. خداوند روزی همه موجودات رو تقسیم کرده، قسم ارزاقهم و احصا آثارهم و اعمالهم، همه اعمال و آثار بندگان رو هم شمارش کرده و حتی و عدد انفاسهم، خداوند شمار نفسهای موجودات و انسانها و حیوانات و موجودات دیگر رو هم میدونه. و خائنت اعیونهم، هیچ چیز از علم الهی خارج و بیرون نیست، حتی خائنت الاعیون رو هم میدونه. خائنت الاعیون هم به معنای خیانتهای چشم، گاهی چشمهای ناپاک نگاههای ناروایی انجام میدن، و هم به معنای نگاههای دزدکیه، یعنی گاهی انسان بدون اینکه کسی بفهمه به یک نحوی زیرکانه به بعضی از چیزها نگاه میکنه که طرف متوجه نمیشه که ما به یک چیزی داریم نگاه میکنیم. این نگاه های همراه با رمز و راز و اشارات چشم ها رو هم خداوند میفهمه. و ما تخفی صدور هم من از ضمیر، و اینکه در درون و سینه انسان ها چه چیزی مخفیه، اینها رو هم خدا میدونه. و مستقرهم و مستودعهم من الارحام و الظهور الا ان تتناها بهم الغایات، خداوند عالم و آگاه هست که این انسانها، این نطفه ها در کجاها، در کدام صلب ها، در کدام رحم ها مستقر بودند و بعد به دنیا میان، بزرگ میشن، به کجا میرسن، همه اینها رو خدای متعال میدانه. هو الذی اشتدت نقمته على اعدائه فی سعت رحمته. در این قسمت بیان این نکته است که خداوند هم شدید العقاب هم مهربانه. انتقام و قهر الهی شامل دشمنان میشه، در این حال که خدا رحمتش واسع هست، انتقامش بر دشمنانم هست. و تسعت رحمته لأولیاء فی شدت نقمته، در این حال که خدا شدید الانتقام هست، رحمتش نسبت به اولیاءش